همراهان عزیز، در اولین برنامه مهاجرتی ماه دسامبر هستیم. امروز پنجشنبه است، اول دسامبر 2022، برابر با 10 آذر 1401. طبق معمول پنجشنبه ها جناب دکتر سیروس احمدی از دفتر ویزای آب در برنامه همراه ما خواهند بود و من ناهید امامی هستم. سلام جناب دکتر، به برنامه امروز خوش اومدید.
درود بر شما سرکار خانم امامی عزیز و همینطور شنوندگان عزیز رادیو نشاط، ممنون از دعوتتون و وقتتون بخیر.
خیلی ممنون از حضورتون جناب دکتر. دوستان عزیز ما منتظر شنیدن اخبار مهاجرتی هستن.
در خدمتتون هستم. ماه دسامبر شروع شد خانم امامی، بله. و دیگه آخرین ماه سال میلادیه و خیلی ها، مخصوصا کسانی که پناهجو هستن با ویزای 3 ساله 5 ساله تو استرالیا هستن، دیگه یواش یواش منتظر این خبری هستن که قرار انشاءالله تا کریسمس بهشون داده بشه.
بله.
و امیدواریم این اتفاق بیفته. معمولا آخر سال یه خورده طبیعتا همه چی کنده از لحاظ خبری، این هفته خبر خاص و عجیبی نبوده.
بله.
ولی بحثای روتین مهاجرتی هست. یه موردی که اعلام شده برای شهروندان افغانستان، اونایی که با ویزای 449 سال گذشته از کابل با هواپیما آوردن قطر و بعد آوردنشون استرالیا، یه ویزای موقت 449 بهشون دادن و بعد دیگه بعضیاشون رو بررسی کردن بهشون اقامت دائم دادن. این ویزای 449 موقته و تا همین نوامبر، یعنی تا دیروز اعتبار داشت، ولی اداره مهاجرت اعلام کرده که تا 1 سال دیگه تمدیدش کرده به صورت اتوماتیک بر اون افراد. بنابراین اگه ویزاتون تموم شده، اکسپایر شده، نگران نباشید، این تا 30 نوامبر 2023 ویزاهاتون تمدید شده، احتمالاً بهتون ایمیل داده شده تا الان. اگه ندادنم نگران نباشید، و خب یه عده‌ام که همین الان پرمننت گرفتن از این طریق. ولی اینقدر اداره مهاجرت شلوغه که باید. حتی اینایی رو که با هواپیما به اصطلاح آوردن استرالیا هنوز بهشون اقامت ندادن.
دوست.
چه برسه به اونایی که بالای 200,000 نفرن و اپلیکیشن گذاشتن، منتظرن که از خارج از کشور پرونده هاشون بررسی بشه.
دوست.
و اما مورد دیگه، ایالت ها کماکان دارن برای ویزاهای اسکیل دعوت میکنن و این خب خیلی خوبه، برخلاف بخش بیزنس که یه خورده کند شده، هیچ خبری نیست.
بله.
ویزاهای مهارتی خوشبختانه همه ایالت ها تقریبا میشه گفت خوب دعوت میکنن. ایالت نیو ساوت ویلز همین 2 روز پیش، یعنی 3 شنبه، تعداد فکر کنم زیادی رو دعوت کرد، چون در خیلی کلاینت های ما رو میدونم دعوت کردن و خوشبختانه این بر ویزای 190 کسایی که دعوت شده بودن، برخلاف اون چیزی که تو وبسایت خود نیو ساوت ویلز میگه برای این رشته باید اینقدر امتیاز بیارید، اون کسایی دعوت شدن، حداقل کسایی که از کلاینت های ما بودن، میدونیم امتیازاتشون زیر اون عددی بود که تو وبسایت نیو ساوت ویلز نوشته. برای خاطرتون باشه یه چند هفته پیش تو سوالا بود که این امتیازهای عجیب غریب چیه، نیو ساوت ویلز نوشتن و خدمتتون گفتم که اینو فعلا می نویسن ولی بعد می بینن که اینجور آدم هایی نیستن دعوت بشن، یواش یواش میرن سراغ امتیازهای پایین تر و همین اتفاق هم افتاده. مثلا ما آنشور اپلیکیشن هایی داشتیم تو رشته سیویل انجینیرینگ درافت پرسون که با 85 امتیاز، مارکتینگ اسپیشالیست با 85 امتیاز و کسای دیگه آنشور داشتیم که دعوت شدن. خب معمولا آنشور ها این نگرانی رو داشتن که همه توجه به آفشور داده شده، ما تکلیفمون چی میشه، ولی خب خوشبختانه ایالت ها دارن برای 190 دعوت میکنن، همینطور 491. آفشور هم تعداد زیادی رو دعوت کرده نیو ساوت ویلز. مثلا ما کسایی داشتیم تو رشته هایی مثل اوکیپیشنال تراپیست، انجینیرینگ منیجر، اینتریور دیزاینر و اینا اغلب با 75 امتیاز دعوت شدن.
درسته.
که خب باز مخصوصا توی رشته هایی که گروه یک نیستن و شانسی برای ویزای 189 ندارن، مثلا همین رشته اینتریور دیزاینر، دعوت شدن با 75 امتیاز برای ویزای 190 خب شانس بزرگه، چون اقامت دائمه. و اما مورد دیگه که خیلی سوال میشه راجع به اعتبار تست ناتی هست. ناتی یه تستیه که برای هر کسی به زبان خاصی، مثلا برای ما ایرانی‌ها زبان فارسی، این تست رو میدیم و اگه اون نمره پاس مارک رو بیارن افراد 5 امتیاز از نظر اداره مهاجرت برای ویزای مهاجرتی میگیرن. تست ناتی برای کسایی که قبل از 9 آگوست 2022 یعنی همین 3-4 ماه پیش امتحان داده بودن فقط 3 سال اعتبار داشت، ولی کسایی که بعد از اون بوده 5 سال. و خب این زمان خوبیه اگه کسی دیگه تو 5 سال هم ویزا نگیره،
بله،
به احتمالاً بهتر بیخیال شه، هرچند این 3-4 سال اخیر عملا اینطور بوده. یه موضوع دیگه راجع به کسایی که ویزاهای موقت 482 ویزای کاری که یه امپلویری اسپانسرشون کرده،
بله،
و ویزای 482 گرفتن، این ویزاها یه کاندیشنی داره به اسم کاندیشن 8607،
بله،
که به اون فردی ویزا داره میگه که شما فقط اجازه دارید برای امپلویر خودتون کار کنید. یعنی شما نمیتونید با این ویزا بیاید تو استرالیا بعد برید همزمان دو سه جا کار کنید یا اصلا برید برای کسی دیگه کار کنید. اگه هم که بخواید برید کار کنید برای یه فرد دیگه ای، باید اون بیزنس یا فرد دیگه شما رو نامینیت کنند و اگه نامینیشنشون اپروف شد شما اجازه دارید برید براشون کار کنید. دیگه نیازی نیست یه ویزا اپلیکیشن دیگه ای بذارید. کلن ویزاهای 482 خانم امامی جد اطلاعاتون 3 تا مرحله داره. یکی این که بیزنس اپروو میشه، بهش میگن SBS.
بله.
یکی این که بیزنس یه شغلی رو نامینیت میکنه و یه فردی رو نامینیت میکنه که بهش میگن نامینیشن.
بله.
و یکی هم که اون فردیه که میخواد ویزا بگیره باید اپلای کنه برای ویزا، بهش میگن ویزا اپلیکیشن.
درست.
برای کسانی که این ویزا رو گرفتن و اومدن تو استرالیا و حالا به هر دلیل میخوان برای یه امپلویر دیگه کار کنن، اون مرحله اول دیگه خب انجام شده، بیزنس اپرووال. این مرحله دوم اگه بخوان برن پیش یه فرد جدید باید انجام بشه نامینیشن، و اگه اپروو شد دیگه این فرد لازم نیست دوباره اپلای کنه برای ویزا اپلیکیشن. اون مرحله سومو لازم نیست انجام بده.
بله.
ولی این کاندیشن یه سری استثناء داره. کاندیشن 8607 یه سری شغلا رو گفتن استثناءن و این افراد اگه بیان تو استرالیا لازم نیست که برای اگه بخوان برن برای کسی دیگه کار کنن یا اصلا برای اون فرد اولی کار نکنن یا همزمان چند جا کار کنن،
بله،
لازم نیست که نامینیشن بگیرن. اون به اصطلاح بهش میگن exempt occupation، یه سری رشته ها رو استثناء کردن. این رشته ها رشته های مثل managing director حالا شرکت باشه، فرد CEO باشه، جنرال منیجر باشه،
بله،
و یا گروه های مختلف پزشکی از جمله پزشکای جی پی متخصص در رشته های مختلف، اینا استثناء. یعنی اگه کسی با این رشته ها ویزای 482 بگیره و نخواد پیش اون امپلویر اصلیش کار کنه میتونه بره جاهای دیگه کار کنه.
درسته.
همزمان میتونه برای چند تا امپلویر کار کنه یا اینکه اصلا برای اون اولی اصلا دیگه کار نکنه بره برای یکی دیگه کار کنه. و اما یه مورد دیگه که حالا این بیشتر اون مسئله جانبیه نه خبری، خب خیلی ها با ویزاهای مختلف وارد استرالیا میشن و چون اول کار اومدن خیلی براشون سخته که خونه اجاره کنن یا اصلا جایی رو رنت بگیرن. دلیلش هم اینه که خب خیلی از اون کارفرماها وقتی یه کسی تازه اومده و معلوم نیست سابقه رنت داره یا نه، اینی ریسک نمی کنن، میگن خونمون رو بدیم به یه کسی که معلوم نیست بخواد بمونه، معلوم نیست که دیوارامون رو خراب نکنه یا حالا هر اتفاقی. برای همین یه خورده اول کار رنت کردن خونه تو استرالیا و کلا من فکر میکنم تو هر جای جدیدی بره فرد سخته.
بله.
از دید کارفرم صاحب ملکا منطقی، از دید اون کسایی هم دنبال این کارن خب کاملا غیر منطقی، میگن خب ما اومدیم اینجا چیکار کنیم پس. حالا پیشنهادهایی که معمولا میشه، هرچند من کارم این نیست ولی چون خیلی از کلاینت های ما این سوالو میپرسن، میدونم از شما هم همینطور، معمولا ما میگیم اگه جایی میرید الان جایی رو رنت کنید، اولا بهشون پیشنهاد بدید که میخواید 3 ماه یا حتی 6 ماه رو از قبل پولشو بدید که خیالشون راحت بشه که میخواید بمونید، و اگه میشه یکم بالاتر از اون نرخی گذاشتن به اصطلاح بیت کنید به نوعی، یعنی بگید که من مثلا شما اگه گفتید هفته ای 400 دلار، من هفته ای 420 دلار یا نمی هفته ای 450 50 دلار میدن. و طبیعتا خب اگه دوستی آشنایی دارید از اونا به عنوان رفرنس استفاده کنید. حالا ما معمولا برای کلاینت خودمون هم میگیم که اگه لازم بود میتونید از اسم ما هم استفاده کنید. در حال این خیلی مهمه که اون کارفرما به بخش این مرتب میام کارفرما اون صاحب ملک خیالش راحت شه که شما از عهده پرداخت برمیایید و در نهایت یک کسی هم هست که به عنوان رفرنس معرفی کرده باشید.
بله درست.
این در مورد رنته، ولی یه موضوع جالبی که حالا من خودم تو همین یکی دو هفته اخیر متوجه شدم اینه که حداقل یه دونه از این شرکت ها رو من میشناسم که ما رو اپروچ کردن و حالا باشون صحبت کردیم، اینه که افرادی تازه میان میتونن خونه هم بخرن. خب حالا بعضی ها ممکنه بگن آه ما پرسیدیم بانک ها وام نمیدن اینطور اونطور، و یا اینکه اصلا ما اون پول دپازیت اولیه رو نداریم.
درسته.
حالا چه میدونم 20% 10% هر چیزی میخوان. این شرکتی که ما باهاشون صحبت کردیم و ممکنه شرکت های دیگه هم باشن، دو سه مدل کار میکنن که برای خود من جالب بود. یکی این که برای افرادی که کریپتو دارن، مثلا بیت کوین و اینجور چیزا دارن،
چه جالب،
که خب خیلی ها که معمولا از ایران میان دارن از این چیزا، میگن که اون دپازیتو ما میتونیم کریپتو از شما به عنوان به اصطلاح قرض بگیریم. مثلا میگم شما یه 5 تا بیت کوین داری، دونه ای به فرض میگم 20000 دلار الان ارزششونه،
بله،
میشه 100000 دلار.
این
5 تا بیت کوین رو به ما به صورت قرضی میدید، پیش ما میمونه، ما این 100000 دلار رو به شما الان میدیم. و بعد از 3 تا 5 سال، بستگی به اینکه چه لونی ازش رو میگیرید، بعد از 3 تا 5 سال ما همین 5 تا بیت کوینتون رو پس میدیم. حالا اگه میخواد 10 برابر شده باشه قیمتش یا 1/10 شده باشه، این ریسک دیگه ما میکنیم.
درست.
این بیت کویناتون رو بهتون پس میدیم، شما هم اون پول ما رو پس میدید به علاوه 3% سود، 3.5% سود، که به نظر من این مخصوصا برای کسایی که کریپتو دارن،
بله،
و نمیخوان بفروشن به هر دلیل. من خودم این دوستی دارم بالای 150 تا بیت کوین داره، هی هر چی داره میفروشه میکنهش بیت کوین، با وجودی که هنوز رو به پایین و همه میگن این خیلی ریسکیه. در حال میدونم کسای دیگه هم هستن، مخصوصا دوستایی که از ایران میان دارن از این چیزها. اغلب این یه روشه که نخواد پول کش بیارید برای دیپازیت خونه و این بیت کوینتون رو دیگه حالا ریسک میکنید. ریسکی هم نداره برای شما، چون دارید میذاریدش اونجا، 3 سال بعد همین 5 تا بیت کوین یا 10 تا بیت کوین هر چی دارید و پس میگیرید.
درسته. من
و این شرکت که میگم شرکتیه که کم کم تا جایی که من میدونم 20 30 سال تو استرالیا ظاهرا فعالیت میکنه، ولی چند سال اخیر فعالیت این شکلی هم داره. ولی علاوه بر اون چیز دیگه‌ای که میگفتن اینه که ما روشایی دارن که مثلا شما از اون پول دپازیت نصفشو بدید، ما نصف دیگه رو میدیم. یه چند تا مدل داشتن که به نظر من خیلی خوبه برای کسایی که تازه میان و حتی اگه نگران وام گرفتن هست، فرد وامای هست لوداک بهش میگن، از اونها کمک میکنن افراد بگیرن.
درست.
مخصوصا تو پروژه‌هایی که خود این شرکت‌ها با اون ساختمان‌سازا دیلایی دارن که اون ساختمان‌ساز اجازه میده که مثلا از این سیستم کریپتو اینا استفاده بشه.
بله.
در حال اینو به صورت کلی گفتم که اگه مطمئنن ممکنه شرکت های دیگه هم باشه، ولی اگه دوستان توی این مسیرها خواستن، حالا ما میگم ما خودمونم توی این مسیر جدیدیم، ولی قراره که با این افراد یه وبیناری هم برگزار بشه در آینده و اطلاعات بیشتری داده بشه، ولی فعلا اگه کسی بود میتونن تماس بگیرن با دفتر ما، اسامیشون رو داشته باشیم و اگه لازم شد توضیحات لازم و خدمتشون بفرستیم.
خیلی ممنون.
خب من در خدمتتونم برای بخش سوالات خانم امامی. خبرها کم بود ولی هم مواردی بود گفتیم عرض کنیم.
بله متشکرم جناب دکتر. یه آگهی تبلیغاتی رو بشنویم و برگردیم.
خواهش.
در انتظار سرنوشت نمانید، آن را رقم بزنید. شرکت مهاجرتی ویزایاب با مدیریت دکتر سیروس احمدی همراه و همگام شما در اخذ ویزاهای موقت و دائمه استرالیا، کانادا، آمریکا، اروپا و نیوزیلند می باشد.
شماره های تماس: تهران 021-88-75-88-51، سیدنی 02-96-59-16-94، وبسایت visayab.com.
شرکت مهاجرتی ویزایاب.
همراهان عزیز در بخش سوالات هستیم. اگر تمایل داریم برای این بخش برای ما سوال بفرستید، میتونید از طریق ایمیل info@radionejad.com و همینطور از طریق صفحه فیسبوک به صورت مسیج دو تا سوال رو برای ما ارسال بکنید. آقای امیر گفتن آیا مدارکی که برای گرفتن اسسمنت به اداره مربوطه فرستاده میشه و همینطور برای گرفتن دعوتنامه ایالتی از قبیل مدارک سابقه کار و مدارک تحصیلی، بعد از دعوت شدن این مدارک رو این اداره به اداره مهاجرت میفرستن و اگر بله چرا این مدارک رو دوباره از ما میخواد اداره مهاجرت؟
ببینید این یه سوال یس و نوی نیست جوابش. بعضی اداره‌ها که رسما بخشی از دولت هستند، مثلا TRA نهاد دولتیه، انجینیرز استرالیان نیست، یه نهاد خصوصیه. اینایی که یه نهاد دولتی هستند کاملا ممکنه اکسس باشه توسط اداره مهاجرت و معمولا بعضا شده که خیلی‌ها رو رد کردن به خاطر مقایسه‌ای بین مدارک این دوتا جا داده شد. اداره‌های دیگه نه، اتوماتیک نمی‌فرستن، فقط شما اون اسکیل اسسمنتتون رو بهشون میدید، ولی اداره مهاجرت این اختیار رو داره و اون اداره‌های ارزیابی این وظیفه رو دارن که اگه اداره مهاجرت خواست کل پرونده شما رو بهشون تحویل بدن. حالا اینکه به موردی مشکوک بشن بخوان یا نه، اون دیگه بستگی به کیس آفیسر داره و اون شرایط موجود. اینو من تو پرانتزم بگم که حالا این یه قانون نانوشته است تا جایی که من میدونم، ولی من از یکی از آفیسرها یه بار شنیدم که حدود 5% افراد به صورت مینیمم یه رندوم چک کامل میشن. مثالش مثل اون وقتی هست از فرودگاه میخواید رد شید، یکی میکشن کنار میگن سیستم ما شما رو اتوماتیک انتخاب کرده که جدا دوباره بررسی کنیم. یه همینجور سیستمی هم ظاهرن تو اداره مهاجرت هست که یه سری افراد رو به صورت کامل چک میکنن و این میتونه چک مدرک باشه، چک سابقه کار باشه، رفرنس لترا باشه و همینطور اسکیل اسسمنت. بنابراین این امکان هست که اداره مهاجرت بخواد از این ادارات، ولی اتوماتیک نیست، معمولا تا الان نبوده.
درسته. سوال دومشون، من یکی از دو مدارک تحصیلیم رو نمیخوام به اداره مهاجرت بفرستم چون میترسم از دانشگاه وریفای بخوان و این مدارک رو برای ایالت و اسس فرستادم. آیا نفرستادن ممکنه بدتر و آلارم ایجاد کنه؟
اگر که تو اسسمنت مثلا ویت اسس شما رو فوق لیسانس معرفی کردن، گفتن فوق لیسانس فلان دانشگاه و شما بر اساس اون عملا معادل لیسانس به فرض به حساب اومدید، بله این احتمال زیاد هست که بگن شما اینجا مدرکت این بوده به ما ارائهش بده. بله این احتمال هست.
خیلی ممنونم. دوست عزیز احمدیانی، من در ایران هستم، به تازگی ویزای توریستیم با اعتبار 3 ماهه اومده و 1 سال وقت دارم تا وارد استرالیا بشم. همزمان کد ویزای نخبگان یا تالنت رو هم دریافت کردم. اگر امروز برای ویزای تالنت اقدام کنم، آیا با داشتن ویزای توریستی ممکنه مشکلی برای ویزای تالنت پیش بیاد؟
خیر، ویزای تالنت و توریستی هیچ قول معروف تداخلی ندارن. تبریک میگیم بهتون، بله میتونید اقدام کنید، هیچ مشکلی هم نداره.
خیلی ممنون. آقای عبدالله، من سال گذشته از طرف اداره مهاجرت استرالیا کیس نامبر دریافت کردم، میشه به من بگین که کار روی پرونده من به کجا رسیده؟
تقریبا میشه گفت که هیچ چیزی نمیشه گفت. این سوالی که هر هفته ما داریم.
بله.
معمولا شهروندان افغانستان هستن که میگن ما 1 سال پرونده دادیم، فایل نامبر هم گرفتیم، ولی چرا هیچ خبری نیست. و منم جوابم هر هفته تقریبا همونه که بالای 200,000 تا پرونده است، خیلی خیلی کند دارن بررسی میکنن، بنابراین ممکنه هیچ وقت به شما ویزا ندن. اینکه شما رو پرونده دادن معنیش این نیست که میخوان ویزا بدن. و به همین خاطر من تقریبا هر هفته دارم عرض میکنم اگه آپشنای دیگه ای دارید، کشورهای دیگه، اپلای کنید، به امید این نمونید.
خیلی ممنونم. آقای حمید، میخواستم در مورد محتویات سوالات تکنیکال اینترویو مؤسسه ویت اسس بدونم.
ببینید، خب این خیلی سوال کلیه و این بستگی به رشته داره، ولی به صورت کلی اگه بخوام عرض کنم، تکنیکال اینترویو ها میان یک سری سوالات راجع به این که چه ابزار و وسایلی استفاده میکنید، به چه کسی مثلا تو اون تیمتون چطوری کار میکنید، شما به کی گزارش میدید و نحوه گزارش دهیتون چطوریه، و اگه مثلا شما میخواید یه قطعه رو جوش بدید از کجا شروع میکنید؟ استپ به استپ مثلا بهشون میگید یا اینکه چه دستگاهایی دارید استفاده میکنید؟ سوال های این شکلیه.
بله خیلی ممنون آقای رضا. تا کنون چندین بار در خصوص تبدیل و تغییر رابطه از مجردی به متأهلی سخن به میون اومده، اما من اطلاعاتی در خصوص تغییر رابطه از نامزدی به متأهلی در جایی پیدا نکردم و سوال من در این خصوصه. بنده دعوتنامه 189 رو تقریبا 2 ماه پیش با نمره 85 دریافت کردم و به علت اون که در EOI نوع رابطه را نامزدی زده بودم، از من زمان تقریبی ازدواج خواسته شد که برای چند ماه بعد زدم. حالا سوالی که برای بنده پیش میاد، کم شدن امتیاز در زمان ازدواج و احتمال ریجکتی پرونده است که چقدر محتمله و آیا با این وجود که فاصله بنده با حداقل امتیاز 20 امتیاز بوده و با از دست دادن این 10 امتیاز هنوز 10 امتیاز بالاتر هستم، باز هم احتمال ریجکتی وجود داره؟
بله احتمال ریجکتی به صورت خیلی جدی هم وجود داره. ببینید این مهم نیست که اختلاف شما با نفر قبلی یا بعدی چقدر بوده، این مهمه که شما اون ادعایی رو کردید دارید یا نه. شما اگه مثلا گفتید 80 امتیاز 90 امتیاز من میگیرم روز اینویتیشن، روز اسسمنت یعنی روزی که کیس‌آفسر میاد رو پرونده هم باید اون امتیاز رو بیارید. اگه 5 امتیاز هم کمتر بیارید میتونن شما رو ریفیوز کنن و این روزا هم این کار رو میکنن. بنابراین شاید منطقی این باشه اگه شما 10 امتیاز به خاطر مجردی گرفتید یا همسرتون اون 10 امتیاز رو بهتون بده اگه میخواید ازدواج کنید، یا یعنی اینکه این ازدواج رو فعلا بذارید برای بعد.
سوال دوم، پس از زمان تقریبی ازدواج اعلامی اگر همچنان مجرد باقی بمونم، آیا در روند پرونده تأثیر گذاره و باعث ریجکتی میشه؟
نه، شما به اینا گفتید من 6 ماه دیگه میخوام ازدواج کنم، به هر دلیل یه سالی ازدواج میکنید، نه این هیچ اشکالی نداره.
خیلی ممنونم. خانم هانا، من مدت 8 سال در ترکیه پناهنده هستم با خانوادم. سوالی داشتم از خدمتتون، اینکه ماها که ایرانی هستیم اینجا قبولی سازمان ملل داریم، چرا به کارهای ما رسیدگی نمیشه؟ حتی بشر دوستانه اقدام کردیم، فایل نامبر هم داریم، اسپانسر کلیسایی هم داریم از سال 2019. اگر میشه راهنمایی کنید یه راه حلی بذارین جلوی پای ما، الان این امضاهایی که جمع شده به ما هم تعلق میگیره یا نه؟ پناهنده های استرالیا زندگیشونو کردن، از هر نظر راحت بودن، تنها دغدغه‌ای که دارن پرمننت شدنشون هست. چرا پناهنده های ترکیه رو فراموش کردن؟ خواهش میکنم صدای ما باشین، اول خدا بعد از شما عاجزانه میخوایم که راهنمایی کنید.
واقعیتش اینه که اولا متاسفم برای این دوستم و خیلی از کسایی که تو ترکیه هستن، سال هاست ما همین الان خودمون یک کلاینتی داریم 7 سال اونجا، چند بار خودشون اپلای کردن، یک بارم الان ما اپلای کردیم ولی فعلا هیچ خبری هم نیست. این افراد خب یه زمانی باز UN بود تو ترکیه، وضعیت بهتر بود، الان دیگه پلیس ترکیه این کار رو میکنه که خب پلیس هم به نظر میاد که خیلی با قوانین UN آشنا نیست، هر کاری میخواد میکنه و بعضا خیلی هم بدرفتاری میکنه.
بله.
به هر حال متاسفانه ظرفیت پذیرش استرالیا برای کل دنیا تو زمینه ویزاهای بشر دوستانه 13750 نفره.
بله.
و با توجه به اینکه تعداد پناهجویان از سراسر دنیا بالای راحت میشه گفت 1-2 میلیون نفره البته برای کشورهای مختلف، شما دیگه خودتون ضرب و تقسیم بکنید ببینید چقدر شانس هست که حالا به ایرانیا ویزا بدن. تا وقتی که مثلا میگم شرایط افغانستان اونجور بوده، اوکراین هست، سوریه بوده، عراق بوده، سودان هست، همه جای دنیا متاسفانه مشکلات هست. حالا این مشکلات اخیر ایران شاید، نه قطعا، شاید باعث بشه که ایرانی ها رو هم بیارن تو این لیست اولویت ها. مثلا ما الان میدونیم ایران اصلا تو لیست اولویت نیست، ما یه ویزای هست کامیونیتی سپورت پروگرام، به وضوح یه سری کشورها رو گفته اینا، اگه به این سازمان ها گفته اگه میخواید کسی رو سپورت کنید از این کشورها باشه. حالا فقط از ایرانی ها تا جایی که من اطلاع دارم کسایی که بهائی زاده هستن رو تو اون لیست اولویت میذارم. بنابراین این واقعا باعث تأسفه که این مشکلات هست، مخصوصا برای ایرانیایی که پناهجو بودن تو ترکیه برای سالها و سالهای اخیر و مطمئنن این امضاهایی که جمع میشه این طرف اون طرف کلیه برای فقط پناهجویان ترکیه یا نمیدونم چون مثلا یه گروهی هستن تو مالزی اونا هم همینو میگن، یه گروهی تو اندونزی اونا هم همینو میگن، برای یه قشر خاص یه جای خاص نیست. و امیدواریم که دولت استرالیا مثل اون کاری که برای کشورهایی مثل اوکراین کرده، افغانستان کرده، هنگ کنگ و جدیداً میانمار، بیاد یه اولویتی هم برای ایرانی ها با توجه به اتفاقات فعلی که در ایران رخ میده قرار بدن.
خیلی ممنونم آقای نور احمد. من کیس اسپانسری استرالیا رو دارم، یک بار اینترویو تلفنی هم شدم. لطفاً بگید در چه مدت دیگه پروسس اون تکمیل میشه؟
اینم مثل اون سوال اون دوست دیگه‌مون، البته چون یه استپ جلوترن چون اینترویو هم شدن. معمولا وقتی فرد اینترویو میشه یعنی اینکه از اون فیلتر اول رد شده و اگه اینترویو رو خوب انجام داده باشن به زودی احتمالاً، اگه تا حالا ازشون نخواستن، به زودی احتمالاً تستای پزشکی و اینا بخوان، و اگه تست پزشکی بخوان یعنی اینکه اینترویو رو به نوعی قبول شدید و دیگه میخوان ویزا بدن.
خیلی ممنون. خانم فرشته از ملبون، سوالی داشتم از جناب دکتر احمدی. یکی از دوستان ما از جمله نظامی‌های پیشین افغانستان هستند. بعد از سقوط کابل همراه با خانواده ایشون به پاکستان رفتن. در همین حال درخواست دادن برای ویزاهای بشردوستانه استرالیا برای همون 13500 ویزای مخصوص افغان‌ها. تو فرم 842 و 681 رو هم تکمیل کرد. بعد از 10 ماه در آگوست از طرف دولت استرالیا نامه دریافت کردند همراه با کیس نامبر و تا الان هیچ خبری نیست. میشه لطف کنین بگین آیا نظامی های پیشین واجد شرایط هستند و آیا اگر این شخص وکیل بگیره امکان داره کیسش زودتر بررسی بشه و ویزا بگیرن؟ چه باید کرد؟ لطفا کمک کنید، در شرایط خوبی نیستن و از هر نظر با مشکل دست و پنجه نرم میکنن.
ببینید خب تقریبا همون سوالیه که بقیه دوستانم پرسیدن. این بالای 200 هزار نفری که من این مرتب عرض میکنم اپلیکیشن گذاشتن، خیلی هاشون نظامی های سابق بودن، نظامی های فعلی بودن، مادرانی هستن که تنها هن، خانم هایی که شوهراشون رو دست دادن به هر دلیل، خیلی این شکلی توشون هست.
بله.
و کارمندای دولت قبلی بودن، کارمندای ارشد دولت قبلی بودن و همه ادعای و واقعیتش هم هست که این اتفاق به خوبی ممکنه بیفته. این ادعا رو میکنن که ما اگه که دست طالبان بهمون برسه میکشنمون، مخصوصا اگه کسی به فرض میگم فرمان روای فرماندار یه ایالتی بوده، شهردار یه ایالتی بوده، رئیس نمیدونم نیروی انتظامی اون منطقه بوده، این همه این خیلی از این افرادی که اپلای کردن تو این شرایطن و خیلی هم هستن که عرض کردم مخصوصا خانواده های زنانی که مرد توشون نیست، رو این هم جز اولویت های دولت استرالیا و تعدادشون کم نیست. اینکه حالا این فامیل شما تو این کتگوری قرار بگیره، بله تو اون کتگوری هست، ولی آیا جز این چند هزار نفری که میخواد دولت استرالیا ویزا بده خواهد بود یا نه، این دیگه واقعا سوالیه که جوابش معلوم نیست. و خیلی هم تو این مرحله شاید گرفتن وکیل خیلی کمکی نکنه. اگه به اونجا برسه که مدارک بخوان و نمیدونم استیتمنت بخوان و اینا شاید
دوست.
ولی فعلا به نوعی به نظر میاد همه چی اون هولد گذاشتن، خیلی خیلی کم بررسی میشه، مگر اینکه تا جایی که من میدونم یه چند تا گروه زنان افغان، دختران افغان من میدونم تو این چند ماه اخیر وارد استرالیا شدن، اونم با حمایت خیلی قوی یه سری گروه های خیریه که حالا بعضا یا خودشون شهروند افغانستانن یا از سازمان هایی که کمک میکنن کمک گرفتن و این دخترانو به استرالیا آوردن.
بله خیلی ممنونم جناب دکتر از پاسخگویی به سوالات دوستان عزیز. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خوشحال شدم، خدا نگهدارتون.
دوستان عزیز برای شنیدن مجدد پادکست های برنامه های مهاجرتی به اپلیکیشن رادیو نشاط مراجعه کنید. همینطور ما را از طریق وبسایت، صفحه فیسبوک، اینستاگرام و کانال تلگرام رادیو نشاط دنبال کنید. همراه ما باشید با رادیو نشاط.